بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک شرکت نفت دولتی مالزی میگوید فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. گروه 5 به اضافه 1 مذاکرات خود برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران را سرعت بخشید. نتیجه تحقیق سازمان ملل هاکیست دولت پاکستان به اندازه کافی از بی‌نظیر بوتو حفاظت نکرده بود. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درودهای گرم ما را بپذیرید. امروز آدینه 27 فروردین. در شهرهای نیمه شمالی کشور آسمان نسبتاً صاف است و گاه آراسته به ابرهای پراکنده. در شهرهای جنوبی کشور آسمان اغلب ابری است و در شامگاه در گرگان، اصفهان، شهرکرد، اهواز، آبادان، مشهد، بافت و سیرجان انتظار باران می‌رود. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های امروز به 24 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با دومین مجله بامدادی تا ساعت 8:30 به همراه خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم پارسا شمس. با سلام مجدد.
درود بر شما، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. شرکت پتروناس، شرکت نفت دولتی مالزی، روز پنجشنبه گفت فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. یک سخنگوی شرکت پتروناس به خبرگزاری رویترز گفت از اواسط ماه مارس، اواخر اسفند ماه سال گذشته، این شرکت صادرات بنزین خود به ایران را متوقف کرده است. این منبع تاکید کرده که شرکت پتروناس از 3 ماه آخر سال 2009 سال گذشته میلادی روزانه میزان 16000 بشکه بنزین به ایران صادر می‌کرد. خبرگزاری غربی روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش دادن اعضای گروه 5 علاوه 1 به مذاکرات خود در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران سرعت دادند. این دیپلمات‌ها که نام آنها به نام آنها اشاره نشده گفتند سفیران کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان طی 2 روز گذشته در نیویورک در مورد این تحریم‌ها به مذاکره نشستند. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند مذاکرات اعضای گروه 5 علاوه 1 در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت. گزارش تحقیقی سازمان ملل درباره کشته شدن بی‌نظیر بوتو میگوید نه تنها دولت پاکستان به اندازه کافی از او حفاظت نکرده، که پس از کشته شدنش تحقیق کافی و دقیقی انجام نداده است. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان 3 سال پیش در سال 2007 میلادی ترور شد. گزارش سازمان ملل میگوید کمکاری دولت وقت پاکستان در تحقیق در مورد قتل خانم بوتو به گفته این گزارش عمدی بوده است. گزارش یاد شده میگوید دولت آن زمان به ریاست جمهوری پرویز مشرف میتوانست حفاظت بیشتری از او به عمل آورد، اما این کار را نکرده است. این گزارش از دولت پاکستان میخواهد زمان را از دست نداده و تحقیق جنایی کاملی درباره ترور خانم بوتو انجام دهد. هیئت آمریکایی برای بررسی نگرانی‌های دولت روسیه در مورد هر گونه فرزندخواندگی کودکان روس از سوی خانواده‌های آمریکایی راهی مسکو می‌شود. گزارش شده یک پسر 7 ساله روس که از سوی یک مادر آمریکایی به فرزندخواندگی پذیرفته شده بود، به تنهایی از آمریکا به روسیه پرواز کرده، در حالی که مادرخوانده‌اش نامه‌ای در جیبش گذاشته که دیگر او را نمی‌خواهد. این موضوع در رسانه‌های روسی منتشر شده و واکنش‌های زیادی داشته است. دولت روسیه می‌گوید هر گونه فرزندخواندگی برای خانواده‌های آمریکایی را معلق کرده و تا توافق بعدی این تعلیق به قوت خود باقی خواهد بود. خاکستر ناشی از فوران آتش‌فشان در ایسلند، پرواز در کشورهای بریتانیا، ایرلند، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک، فنلاند و شمال فرانسه را به حال تعلیق درآورد. سازمان امنیت هوایی اروپا اعلام کرده خاکستر ناشی از فوران این آتش‌فشان می‌تواند برای 2 روز دیگر باعث ایجاد اختلال در پروازها در این کشورها شود. این دومین آتش‌فشان است که در کمتر از 1 ماه در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده است.
با سپاس از پارسا شمس، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. کشورهای 5 به اضافه 1 مصمم به تهیه قطعنامه تحریم‌های تازه علیه تهران به گفتگوهای خود ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری روسیه از ایران خواست درباره برنامه هسته‌ای‌اش شفافیت بیشتری نشان دهد. بنیاد سنتری در آمریکا کنفرانسی در راه کمک به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران برگزار کرد. عضویت نماینده ایران در شورای امنیت مورد گفتگویی است که با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان خواهیم داشت. گفتگویی نیز داریم با یک جامعه شناس درباره اجرای حکم قطع عضو به جرم دزدی در ایران. وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌خواهد اجرای مبانی دینی را در مهد کودکان نیز اجباری کند. روز پنجشنبه سومین نشست نمایندگان گروه پنج به اضافه یک برای مذاکره درباره پیشنویس طرح تحریم جمهوری اسلامی در نیویورک برگزار شد. نمایندگان گروه پنج به اضافه یک از کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نماینده آلمان تشکیل شده است. اینان می‌کوشند برای برخورد با بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و نهایی ساختن متن پیشنویس قطعنامه تحریم علیه ایران به یک تفاهم گروهی برسند. جمشید زند.
نشست نمایندگان گروه پنج به علاوه یک صبح روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و پس از آن نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان جلسه دیگری بدون حضور چین و روسیه تشکیل دادند. به گفته دیپلمات‌ها جلسه‌های نمایندگان گروه پنج به علاوه یک از این پس به طور مرتب و حتی روزانه برگزار خواهد شد تا پیشنویس قطعنامه تحریم ایران برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل آماده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش گفته بود که قطعنامه پیشنهادی باید در چند هفته آینده برای رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل آماده شود. پس از نشست روز پنجشنبه مارک گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل این گفتگوها را بسیار سازنده توصیف کرد. چین، روسیه و فرانسه نیز نظر مشابهی را درباره این گفتگوها مطرح کرده بودند. با این حال دیپلمات‌ها می‌گویند که برای رفع اختلاف‌های پکن و مسکو با قدرت‌های غربی همچنان مذاکرات سختی در پیش خواهد بود. مذاکرات گروه پنج به علاوه یک در حالی در جریان است که مقام‌های بلندپایه اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که در عرض یک سال ایران می‌تواند اورانیوم مورد نیاز برای ساخت یک بمب اتم را تولید کند. در حالی که روسیه خواستار تحریم‌های هوشمند علیه ایران شده است، اما موضع رسمی وزارت خارجه چین بر ناکارآمد بودن تحریم‌ها علیه ایران تأکید دارد. روسیه و چین هر دو دارای مناسبات اقتصادی گسترده با ایران هستند. روز چهارشنبه سفیر چین در شورای امنیت گفت که مذاکرات در گروه پنج به علاوه یک بر دیپلماسی تمرکز خواهد داشت. در همین حال پس از نشست مقام‌های برزیل، چین و هند در برزیلیا، وزیر خارجه برزیل روز پنجشنبه اعلام کرد که موضع این کشور با چین و هند در مورد ایران قرابت دارد. برزیل که عضو غیر دائم شورای امنیت است، با تحریم ایران مخالفت کرده است و سفر هیلاری کلینتون به این کشور نیز موضع این کشور را تغییر نداد. وزیر خارجه برزیل روز پنجشنبه گفت کشورش معتقد است که هنوز میتوان به توافقی با ایران دست یافت. وزیر خارجه برزیل همچنین گفت برداشت کشورش این است که چین و هند نیز درباره کارآمد بودن تحریم‌ها تردید دارند و معتقدند که تحریم‌ها تنها به مردم بسیار آسیب‌پذیر لطمه وارد می‌کند و نه رهبران. به گفته دیپلمات‌ها نمایندگان گروه پنج به علاوه یک در حال حاضر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحریم ایران را بررسی می‌کنند. این پیشنویس سیستم بانکداری، کشتیرانی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را هدف گرفته است. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا تحریم کامل تسلیحات ایران و تحریم اعضای سپاه پاسداران نیز در نظر گرفته شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. در همین راستا رئیس جمهوری روسیه می‌گوید بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار او و بقیه سران کشورهای جهان قرار دارد. او در بوئنوس آیرس اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران باید شفاف باشد. آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور روسیه در حال حاضر بررسی مناقشه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکراتش با سران تمام کشورهای دنیا قرار دارد. دمیتری مدودف که به بوئنوس آیرس سفر کرده بود طی کنفرانس مطبوعاتی با همتای آرژانتینیش با اشاره به این موضوع مجدداً از ایران خواست تا در مسیر شفافسازی برنامه اتمیش گام بردارد و اعمال تحریم را برای وادار ساختن این کشور به تغییر سیاست چالشی کنونیش محتمل داند. دانست. او گفت:
ما заинтересованы в том, чтобы ядерная программа Ирана
была. ما مایل هستیم که برنامه هسته‌ای ایران قابل بازرسی باشد، زیرا اگر شفاف نباشد طبعاً تهدیدهای قابل توجهی به وجود می‌آید. همچنین سوال‌هایی از این دست مطرح می‌شود که این فناوری به چه منظوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چه پیامدهایی در منطقه خاورمیانه خواهد داشت. با توجه به این موضوع، امکان اعمال تحریم‌ها بنابر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل را غیر ممکن نمی‌دانم، اما این تحریم‌ها باید جامع، هوشمند و مؤثر باشد و نباید منجر به فاجعه انسانی شود. بهتر است این مسئله بدون تحریم حل شود. به نظر من راه حل سیاسی دیپلماتیک برای حل این مشکل مطلوب‌تر است.
Мені представляється гораздо більш продуктивним.
روز گذشته مدویدف در انستیتوی بروکینز واشنگتن نیز به طور مفصل به مناقشه هسته ای ایران پرداخت و از جمله گفت که سرپیچی تهران از همکاری سازنده با جامعه جهانی احتمال موفقیت روش‌های سیاسی برای حل بحران موجود را کمرنگ می‌کند، هرچند مسکو همچنان این رویکرد را به اعمال تحریم‌ها ترجیح می‌دهد. امیدواری رئیس جمهور روسیه به این که تحرکات دیپلماتیک ایران را به میز مذاکره بازگرداند در حال ابراز می شود که نمایندگان گروه پنج به علاوه یک در نیویورک دومین دیدار خود در هفته گذشته را برای تبادل نظر پیرامون پیشنویس قطعنامه تحریمی چهارم علیه این کشور برگزار کردند. اندری نیستیرینکا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی با تایید این موضوع اظهار داشت:
کار بر روی بخش‌های جداگانه پیشنویس قطعنامه چهارم علیه ایران در چهارچوب گروه پنج به علاوه یک در نیویورک آغاز شده است، اما هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که بررسی این موضوع در شورای امنیت در چه تاریخی صورت خواهد گرفت و ممکن است ظرف چند هفته یا حتی چند ماه آینده روی دهد. تا کنون رایزنی‌ها در این باره رضایت بخش بوده و نماینده ما در سازمان ملل با همتایانش درباره ادامه تبادل نظر پیرامون اقدامات احتمالی آینده در شورای امنیت سازمان ملل توافق کردند.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل که در نشست نمایندگان گروه پنج به علاوه یک شرکت کرد، آن را سازنده خواند و اعلام کرد که ملاقات بعدی این گروه در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد. در حالی که نمایندگان شش کشور محتوای تحریم‌های تازه را بررسی می‌کنند، سرگئی کیرینکو، رئیس شرکت روساتوم که به همراه رئیس جمهور روسیه در آرژانتین به سر می‌برد، اعلام کرد که تحریم‌های جدید مانع راه‌اندازی به موقع نیروگاه اتمی بوشهر نخواهد بود و این نیروگاه طبق زمان‌بندی مقرر و در ماه اوت سال جاری شروع به کار می‌کند. او تأکید کرد که بحث نیروگاه بوشهر هیچ ارتباطی با فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ندارد. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران قراردادهای مانند راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و یا تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 در گرو حل مناقشه هسته‌ای ایران قرار دارد و تا زمانی که پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشود نمیتوان انتظار داشت که این قراردادها اجرایی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 8:13 است. در واشنگتن روز پنجشنبه بنیاد سنچری کنفرانسی برای بررسی کمک به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران برپا کرد که در آن یکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، شماری از پژوهشگران این بنیاد و عده‌ای از دانشگاهیان و فعالان جنبش مدنی ایران شرکت داشتند. این کنفرانس با تأکید بر اینکه راه برخورد با مسئله ایران راهی میانه و پشتیبانی از مردم ایران است، دو راه رها کردن ایران به حال خود و یا گزینه نظامی را مردود خواند. نادر صدیقی در واشنگتن.
کنفرانس بنیاد سنتری با عنوان راه حل میانی آفریننده برای ایران در واقع بررسی نتیجه پژوهش‌هایی بود که پژوهشگران این بنیاد با کمک و همراهی عده‌ای از فعالان جنبش مدنی ایران تهیه و تدوین کردند. در بخشی از این پژوهش با اشاره به انتقادهای آشکار نهاد روحانیت از آقای خامنه‌ای و اختلافهای عمیق در میان روحانیون که موجب نگرانی عمیق حکومتیان را فراهم آورده و همچنین با تأکید بر نظامی شدن دولت و نقش فزاینده سپاه پاسداران در امور عمومی و خصوصی ایرانیان، از کمک به مردم ایران برای دسترسی آسان به تکنولوژی ارتباطات و نیز از این طریق ایجاد ارتباط با یکدیگر و آگاهی از رویدادهای جهان خارج به عنوان پسندیترین گزینه در کمک به جنبش مدنی ایرانیان یاد شده است. در این کنفرانس تام پریلو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ویرجینیا گفت جنبش مخالفان در ایران یک جنبش واقعی و در حال گسترش است ولی پیامد تلاش‌های آن اجتناب ناپذیر نیست.
The opposition movements in Iran are real.
آقای پریلو افزود این جنبش بازتاب دهنده خواستای اصلی مردم است که با پیروزی و ناکامی ها این روبرو بوده، ولی نکته قابل تأمل این که 10 سال پیش جنبش مخالفان را طبقه متوسط و دانشگاهیان تشکیل می دادند و امروزه با گسترش آن نسل ها و طیف های متنوع اجتماعی را در بر گرفته است. وی پس از پرداختن به اهمیت نقش اینترنت در کمک به حرکت مدنی مردم ایران در پایان اظهار داشت:
What all of us can do in a context of global citizenship that we have right now.
آنچه اکنون ما به عنوان شهروندان جهانی می توانیم انجام دهیم، پشتیبانی از اقدام‌های متعبرانه مردم در صحنه و به باور من برای عبور هر چه سریع‌تر از رژیم است که این اقدام‌ها نه از خارج بلکه از مشروعیت درونی برخوردار است. خانم جن ایو عبدو، یکی از تدوین کنندگان گزارش پژوهشی بنیاد سنچری یا بنیاد قرن، در بررسی نتایج این پژوهش گفت:
The Iranian opposition has evolved into a diverse civil society movement.
طیف مخالف حکومت در ایران امروزه به یک جنبش جامعه مدنی تبدیل شده که نه در پی به دست گرفتن حکومت در ایران است و نه حرکتی است که با گذشت زمان تحلیل برود و از صحنه ناپدید شود. خانم عبدو افسود برخلاف حرکت‌های اصلاح طلبانه 10 سال پیش، جنبش مخالفان امروزه در پی رهایی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، با این باور که حکومت اسلامی دیگر قابل پذیرش نیست. از این رو مشروعیت انقلابی رژیم نیز به زیر سوال رفته است، همچنان که تقدسی که پیش از این پیرامون آیت الله خامنه ای رهبر آن را در بر گرفته بود. مهدی یحیی نژاد، یکی از فعالان جنبش مدنی ایران در آمریکا که مدیریت سامانه اینترنتی بالاترین.com را بر عهده دارد، در تشریح نیازهای فعالان جنبش در درون ایران گفت:
Opposition movement, they see themselves against Iranian government propaganda machine.
جنبش مخالفان خود را در برابر ماشین تبلیغاتی دولت ایران می‌بیند. دولت ایران انحصار اطلاعات را در اختیار دارد و از این طریق مشروعیت خود را نگاه می‌دارد و با تعطیل روزنامه‌ها و جلوگیری از تلویزیون‌های غیر دولتی و ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کوشد که مشروعیت خود را در میان طرفداران اندک خود حفظ کند.
آیت الله خامنه ای is personally involved in following up with the
آقای یحیی نژاد با تاکید بر اینکه آیت الله خامنه ای شخصا در اعمال سانسور دخالت می کند و بر آن نظارت دارد، افسود هنگامی که این وضع تغییر کند و مردم به اینترنت و اطلاعات از طریق شبکه جهانی آن دسترسی داشته باشند، امکان انتخابشان آسان‌تر خواهد شد. آقای یحیی نژاد در پایان گفت که ما خواهان دخالت دیگر کشورها در امور ایران نیستیم، ولی از آنها می‌خواهیم که وسایل لازم برای امکان انتخاب را در اختیار مردم ایران قرار دهند. چون این تأکیدی نکته اصلی و تم پایان بخش کنفرانس یک روزه بنیاد سنچری در واشنگتن بود.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. جمهوری اسلامی محمود سجادی را به عنوان نماینده خود در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منصوب کرده است. خبرگزاری مهر در خبر خود از انتصاب محمد سجادی به عنوان نماینده دائم ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است. مینا بهارمست از رادیو فردا از عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس، پرسیده است: مگر ایران میتواند نماینده دائمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته باشد؟
نه خیر، ببینید، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط مجمع عمومی انتخاب میشن و این انتخاب هم روی تقسیم بندی قاره‌ایه. انتصاب این شخص یعنی اینکه این شخص رئیس هیئت نمایندگی ایران در ژنو که میتونه در شورای حقوق بشر هم شرکت کنه، نه اینکه عضو شورا باشه. یعنی اینکه در اجلاس شورا میدونید که تمام کشورها میتونن شرکت کنن، اینم رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامیه.
انتخابات اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار 13 ماه می، کمتر از یک ماه دیگه، برگزار بشه. ایران هم خود رو نامزد عضویت در این شورا کرده. ملاک و معیار انتخاب کشورها چه هست و آیا ایران صلاحیت انتخاب شدن در اونجا رو داره؟
اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب میشن. بنابراین ایران هم سایر کشورها به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا میتونه عضویت داشته باشه. منتها یکی از پیش شرط‌های این عضویت و این انتخاب این است که اون کشوری که کاندیدا میشه حاضر با همکاری با ارگان‌های سازمان ملل باشه. به خاطر همین هم این دومین باری است که جمهوری اسلامی کاندیدا میشه. 3 سال پیش هم کاندیدا بودند و رأی نیاوردند. به لحاظ این که به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، جمهوری اسلامی با هیچ یک از ارگان‌های سازمان ملل همکاری نمی‌کنه. طی 5 سال گذشته جمهوری اسلامی به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل، گزارشگران موضوعی، اجازه ورود به ایران رو نداده. بنابراین چگونه میتونه توقع داشته باشه که این داوطلبیش مورد قبول قرار بگیره؟
ظاهرا 97 کشور باید به نامزدی ایران رأی بدند. شما فکر میکنید که احتمال انتخاب شدن ایران تا چه حد باشه؟
ببینید، یادآوری میکنم که در دسامبر سال گذشته ایران برای چندمین بار با اکثریت بزرگی توسط مجمع سازمان ملل به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر محکوم شد. من خیلی بعید میدونم، به ویژه اینکه طی 2 ماه گذشته سازمان‌های دفاع از حقوق بشر تلاش و کوشش بسیاری کردن تا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو در ارتباط با رعایت حقوق بشر در ایران، به ویژه طی سال گذشته با این همه کشته، مجروح، شکنجه شده، زندانی سیاسی که در ایران وجود داره اعلام بکنن. بنابراین من خیلی بعید میدونم که جمهوری اسلامی رأی بیاره و مطابق آخرین خبری که من از طریق نمایندمون در ژنو دارم، حتی احتمال داره که طی روزهای آینده برای اینکه شکست خودشون رو به صورتی بتونن پنهان بکنن، کاندیداتوری خودشون رو پس بگیرن.
نهادهای مثل نهادهای خود شما دوباره فرصت این رو خواهید داشت که پیش از رأی گیری نظرات خودتون رو در مورد ایران بیان کنید؟
ما به ویژه با واقعا نمایشی که جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل 2 ماه پیش از خودش به جامعه بین المللی عرضه کرد، واقعا سازمانهای دفاع از حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، عفو بین الملل، بین الملل، دیدبان حقوق بشر، همه ما واقعا مصمم شدیم که بیشترین کوشش و تلاش رو بکنیم کارنامه جمهوری اسلامی رو به تمام کشورها، نه فقط کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، بلکه بیشتر کشورهایی که ازشون به عنوان کشورهای منطقه جنوب جهان سوم یاد میشه ارائه کنیم و بگیم با یه همچین کارنامه چگونه میشه دولتی مدعی و داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بشه. طی 1 ماه آینده هم این تلاش ها رو ادامه خواهیم داد و این امید رو داریم که واقعا جمهوری اسلامی این بار هم شکست بخوره و همچنین خدمتتون عرض کردم احتمال زیاد هم ما میبینیم که طی 2 هفته آینده اصلا این داوطلبی رو پس بگیرن، برای اینکه نخواهند 2 مرتبه با رأی منفی مجمع عمومی سازمان ملل مواجه بشن.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
روز چهارشنبه 1 سارق مسلح در ماهشهر در ملأ عام به دار آویخته شد و دست و پای همدست او نیز در زندان قطع شد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در مورد قطع عضو به عنوان نوعی مجازات و تأثیر آن بر کاهش میزان جرم در جامعه به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
حتی مجرمین هم از حقوق شهروندی برخوردار هستند و دولتی که از خشونت به بیرحمانه ترین شکل اون و عقب مانده ترین شکل اون استفاده میکنه، یعنی میخواد با شدت مجازات از یک سو نوعی اتوریته دولت رو به نمایش بگذاره و تلاش برای طالبانیزه کردن جامعه است. این نوع اقدامات شاید فقط در کشوری مثل عربستان سعودی که هنوز حکم قهر کردن دست و پا جریان داره و یا کشوری نظیر افغانستان که طالبان ها در آن حاکم بودند به چشم میخورد. یعنی در جامعه معاصر ما نمونه های مشابهی از این دست که این رفتار قرون وسطایی صورت بگیره و دست و پای مجرمی رو قطع بکنن وجود دیگر نداره. یعنی بخشی از مدنیت عبارت از اینه که حتی حقوق مجرم هم به رسمیت شناخته باشه. به عبارت دقیق تر دولت یک نوع جرم موجه رو مرتکب میشه. یعنی اگر این جرم از جانب یک فرد سر بزنه جامعه یعنی نکوهش میکنه، حتی تنبیه و مجازات میکنه، ولی دولت به خودش اجازه میده همون خشونت رو، همون جرم رو 100 بار بدتر به کار ببره. اما از اونجا که دولت هست و صاحب اقتدار، این جرم خودش رو تحت عنوان مجازات قانونی موجه میدونه، در حالی که از لحاظ تمام افکار عمومی بین المللی مدرن و مدنی چنین رفتاری فقط نشانه بربریت یک دولته که به دست و پا قطع کردن دست و پای یک سارق بپردازه.
آقای درویش‌پور، قطع دست و پا به عنوان مجازات تا چه حد بر کاهش میزان جرم و جنایت در یک جامعه موثره؟
تمام تحقیقات جرم شناسی در سطح جهان نشان داده که به طور دراز مدت خشونت در برابر جرائم ضرورتاً به کاهش آنها منجر نمیشه. مثلا در کشوری نظیر آمریکا که مجازات حتی اعدام وجود داره، ما شاهدان نیستیم این جرائم اجتماعی در اونجا کمتر از کشورهای اروپایی باشه، کاملا برعکسه. و یا حتی در کشوری نظیر عربستان سعودی که یکی از خشن‌ترین قوانین مجازات جریان داره، این مانع بروز جرایم اجتماعی نیست.
مرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، روز پنجشنبه خواستار آن شد که مبانی دینی و مذهبی رکن اصلی در مهد کودک‌ها باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این وزیر محمود احمدی نژاد با انتقاد از اینکه به گفته او برخی تخلفات در مهد کودک‌ها وجود دارد، افزود با اینکه مهد کودک‌ها با مهد کودک‌ها برخورد جدی می‌شود و در عوض به مهد کودک‌هایی که ضوابط اسلامی را رعایت کنند وام داده خواهد شد. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، درباره سخنان صادق محصولی به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
هدف اینا این هست که 2 مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازن و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی کودکان و جوانان ایرانی بپردازن و از این طریق در واقع بتونن مثل خیلی از رژیم‌های توتالیتر در سابق بتونن تلاش بکنن که حکومت خودشون رو بر یک همچین جامعه مغزشویی شده مسلط بکنن. همین سیاست‌ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اول انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضن ادامه هم پیدا کرد ولی نتیجه نداد. بعد هم دیدیم که کودکان یا جوانانی که به مدرسه میرن تأثیر اصلی رو خانواده روی اینها میذاره نه مدرسه، و این سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه شو هم شما در همین واقعیت میبینید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن، یعنی با همین تبلیغ تو با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس آن چرا داره که دولت مداران ایران میخواستن.
شما اشاره کردید که در گذشته هم رژیم های توتالیتر اقدام به همین حالتی که شما اشاره کردید، یعنی مغزشویی کردند در سنین کودکی. با تجربه این رژیم های توتالیتر، شما فکر میکنید که تا چه اندازه این موضوع در ایران قابل اجراست؟
اون رژیم های توتالیتر در دوران قبل وجود داشتن، امروز در جهان زندگی ما میکنیم که کل جهان به یک دهکده تبدیل شده به خاطر توسعه وسایل ارتباط جمعی. اتفاقی که امروز در ایران میفته بلافاصله در تمام رادیو تلویزیون های جهان پخش میشه و در نتیجه آنچه هم که در جهان اتفاق میفته از طرق مختلف به گوش شنوندگان یا بینندگان ایرانی میرسه. در ایران امروز 34 میلیون نفر ایرانی به اینترنت دسترسی دارن مطابق آمار بین المللی اینترنت. شما چجوری میخواید با مغزشویی این کودکان رو و این جوانان رو از آنچه که در جهان میگذره بخواید دست اینها رو کوتاه بکنید؟ اون رژیم های توتالیتر در دورانی قرار داشتن که این امکانات وجود نداشت و راحت‌تر از الان به هر حال میشد مغزشویی کرد و ایدئولوژیزه کرد، به خصوص در ایران امروز که جامعه ایران الان در یک پروسه ایدئولوژی زدایی زندگی میکنه که از یک دهه قبل آغاز شده و بیش از پیش هم داره به جلو میره.
فکر میکنید حالا اگر این سیستم مورد نظر به اجرا در بیاد و مبانی دینی و مذهبی بخواد در مهد کودک‌ها حاکم بشه و دیدگاه‌های صادق محصولی به اجرا در بیاد، چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت چنین سیستمی؟ البته با فرض اینکه این سیستم بتونه به اجرا در بیاد.
در درجه اول افرادی که کودکانشون رو به مهد کودک‌ها می‌سپارن، خانواده‌هایی هستن که هم خانم و هم آقا شاغل هستن. درشون خانواده‌های بیشتر طبقه متوسط و طبقه متوسط تحصیل کرده هستن. میکنن بیشتر که این کار میکنن، چون هزینه مهد کودک غالبا بالا هست و همه خانم های شاغل هم حتی نمیتونن بچه‌هاشون مهد کودک بذارن. بنابراین آقای مکنی اینجا ظاهرا یک قشر خاص اجتماعی رو که قشری هست که بیشتر رو به جهانی شدن داشته مورد نظر قرار داده، که این قشر هم اگر که بخواد چنین ایدئولوژی حاکم بشه بر مهد کودک ها، یا کودکان خودشون از مهد کودک ها خارج میکنن و تاثیر دیگری میدن بر نگهداری ازشون، یا خود مدیران مهد کودک ها وقتی که اینا کودکانشون از مهد کودک بخوان بیرون بکشن مجبور هستن دستورات این دولت رو اجرا نکنن. به همین دلیل هم به نظر نمیرسه که این جور طرح‌ها بتونه تأثیرات خاصی بر روند اجتماعی در ایران یا روند فرهنگی بر جای بگذاره.
آزاده کیان به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
احساس منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم، جلتر تو طرف من میایی، ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم به دلم کسی خستم از این فاصل خستم، میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم، این فاصله رو بشنم، من برمتانه میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه میخوام باشم با تو، فاصله ها کشه، فاصله ها تا بزن بریم تا سو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کشه، فاصله ها تا
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که پژوهش‌ها نشان میدهند که چای سبز بوی سبقت در فایده را از دیگر نوشیدنی ها رو بوده است؟ دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که آنچه چینی ها از عهد باستان میدانستند به نهایت درجه درست است. ویژگی چای سبز به دلیل دارا بودن نوعی بسیار قوی از آنتی اکسیدان است. این آنتی اکسیدان از جمله سلول‌های سرطانی را نابود می‌کند بیان که به بافت سالم آسیبی برساند. همچنین مانع از لخته شدن خون در رگ‌ها می‌شود. لخته‌هایی که سبب سکته‌های قلبی و مغزی می‌شوند. که توجیهی است بر اینکه چرا بیماری‌های قلبی در میان مردان ژاپنی که چای می‌نوشند بسیار پایین است. هرچند که بیش از 70% از آنها سیگاری هستند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Indian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
dangerous. She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the side, said she really wanna throw. She ain't having it, crack, those matching low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من، این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه، ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم. کشیده این صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی را، یک سفر دور و دراز. به چشم من ببین دیگه عشق نداره، فکر نبودنت با من خنده رو لب هم میاره. عشقشون فردای من با خط آهن رو زمین، من دیگه رفتم تا ابد، برگشتم و تو خواب ببین. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم. چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو، تا بدونی تو قدرمو.
Tricky the way this chickie take over the room, and hit me the way her hips then take over this dude, and kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool, and she packing a bag, making a pass, taking a train, looking back. I could've done a lot of things different. What's the point of that? We never really ever got along. You're missing every call so long, it's been so long. You can't fall.
همه بعد تو رنگی رو حالا بکش، کله بار بعد وقتی رو حالا بکش، همه بعد تو رنگی رو حالا بکش، کله بار بعد وقتی رو حالا بکش. دیگه دروغ نگو، نگو هنوز دوستم داری، ازش خود دوستی حرف نزن، تو هیچ کس رو دوست نداری. به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه، ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم.
رادیو فردا.
شنبه من بده بر روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی‌رحمه بهارو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی‌رحمه بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید از بکشم، وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سشنبه های موجا کرد، هر پناهنده یه قایق میخره، ساحل از شکسته های ما پره، تو بخواهی صدف های بی سره، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، میشناس نام بسوز آدم روز به روز، روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده، جمعه از لحجه دریا خیس خیس، میگه قصه دو ماهی بنویس، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه.